الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم. قبل از اون که وارد بحث فقهمون بشیم، به مناسبت هفته بسیج چند جمله عرض بکنیم و انشاءالله به بعد وارد بحث فقهمون بشیم. بدون شک بسیج ضرورت یک جامعه اسلامی است، هرچند که این عنوان و این تعبیر از تعابیر مستحدثه در عصر ماست، لکن حقیقت و روح بسیج و روحیه بسیجی از صدر اسلام بوده، در متن این شریعته. وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه بدون تعارف و بدون مبالغه خودشون یک بسیجی تمام عیار به معنای واقعی کلمه بودن. مقصود ما هم از این تعبیر بسیج و بسیجی، همونطور که در فرمایشات حضرت آقا هم اومده، این یک مؤمن بصیر باشه، چشمش باز باشه، فهم به موقع داشته باشه، با فهم روشن و به هنگام اون قدمی که برای دین و جامعه اسلامیش لازم هست رو بتونه به موقع برداره و همیشه در میدان باشه، همیشه در صحنه دفاع از این دین و مکتب و نظام بوده باشه. با این تصور و با این معنایی که از کلمه بسیج ارائه میشه، نمیشه کسی خودش رو متدین بدونه، متشرع بدونه و بی تفاوت به مصالح نظام و مملکتش بدونه، یعنی اینا امکان نداره. فلذا خیلی باز حواسمون جمع باشه که اگر گاهی از اوقات حرفهایی در تخریبی ای جایگاه زده میشه، به چه قصد و غرضی است، از کجا ناشی میشه. رو همین اساس است که سلام علیکم و رحمت الله، مقام معظم رهبری در مناسبت هایی که برای همین هفته بسیج بوده، عمده تأکیدشون به مقوله دشمن شناسی است. دشمن شناسی یک ضرورتی است که اگر در جامعه اسلامی و مخصوصا در جبهه حق و باز بالخصوص در بین مسئولی نبوده باشد، خطر خیلی جدی میشه. اینکه واقعا دشمن ما کیه، ابزار دشمنیش چیه، غرضش از این کیفیت دشمنیش چیه، نقطه ضعف‌های دشمن ما کجاست، اینا رو دقت داشته باشیم. تکرار میکنم، دشمن شناسی، غرض دشمن، اهداف دشمن، ابزار دشمنی دشمن و نقطه ضعف‌های دشمن ما، اینا واقعا کجاست، اینا را اگر ما درست و به موقع تشخیص بدیم، انشاءالله به لطف امام زمان یک نیروی بسیجی همیشه در صحنه خواهیم داشت که که قاعدتاً دیگه توطئه های دشمن نمیتونه نافذ بر ما واقع بشه. انشاءالله خدا به ما توفیق بده بتونیم واقعا قدر این فرصت، قدر این انقلاب رو بهتر بدونیم و انشاءالله این نظام و این حکومت فقهی که حاصل خون شهدا هست رو به عنوان امانت واقعی درست قدردانی بکنیم و انشاءالله منتهی به ظهور اربابمون بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب در بحث فقهمون به لطف خدای متعال به عنایت اربابمون آقا جانمون امام زمان علیه السلام از جلسه دیروز به صورت جدی وارد چهارمین عامل از عوامل تحدید نسل شدیم که این چهارمین عامل عبارت بود از مقوله تغییر جنسیت. خب در تلیعه و مقدمه این بحث ضرورت اصل این عنوان رو طرح کردیم که واقعا چقدر مهمه که حوزه‌های علمیه، کرسی‌های فقه و فقاهت به این مسئله که مسئله روز کشورمون هست بپردازن و به عنوان یک محصول تولیدی فقیه از حوزه‌های علمیه به نظاممون انشاءالله تقدیم بشه و البته بعد از اونم مسئولین هر کدوم به نوبه خودشون وظیفه خودشون رو درست انجام بدن. در این رابطه اولین نکته که مطرح شد این بود که برای تنقیح موضوع گفتیم باید روشن بشه این تغییر جنسیت چه نوع تغییر مقصود است؟ آیا تغییر بل جمله یا فل جمله؟ تغییر اساسی و کلی و از ریشه در این مسئله مقصوده یا یه تغییر نسبی و اضافی اراده شده؟ در این باب عرض کردیم که اصلا تغییر اساسی ریشه‌ای 100% به معنای واقعی کلمه دست اصلا در اختیار بشر نیست، برای بشر ممکن و میسور نیست که اگر این اتفاقا میشد که محقق بشه مثل خیلی از جاهای دیگه الان بحث خمر و خلی که دیروز صحبت کردیم وقتی موضوع تغییر بکنه بدیهی است که حکمش هم تغییر میکنه، قاعدتا دیگه مشکل و محظوری نخواهیم داشت. مثل قضیه آب انگور و تبدیل شدن به خمر، آب انگور و تبدیل شدن به سرکه، خب تامون موقعی که اون موضوع بوده احکامش همون بود، حالا که مثلا فرض بفرمایید خمر شده خب احکامش تغییر میکنه. اگر این تغییر 100% باشه خیلی قاعدتا محل بحث واقع نمیشه، به حسب تغییر موضوع متناسب با اون احکام هم تغییر میکنه، الا اینکه این مقدور بشر نیست، میسور این آدمی زاد نیست. فلذا قهرن مراد از تغییر جنسیت تغییر نسبی و اضافی میشه. حالا خود این تغییر نسبی عنایت داشته باشید مشکک و زمراتبه، گاه اوقات انقدر این تغییر اضافی واقعا قوی جلوه میکنه، نه که واقعی باشه، قوی جلوه میکنه که بعضیا تصورش اینه که حتما تغییر واقعی شده، همون تغییر 100%، در حالی که اون واقعا ممکن نیست، واقعا میسور انسان نیست، اون فقط در قدرت اون مهندس نظام هستی است، خدای تبارک و تعالی. حالا ما در گام اول برای این که ثابت بکنیم این مسئله حتما مقصودش تغییر نسبیه و تغییر واقعی 100% نیست، رفتیم سراغ یه روایت که در همین باب وارد شده و قرار از این روایت استفاده بشه که مقصود از تغییر تغییر نسبیه. حالا هرچند ما در این روایت حرفمون خیلی مفصله و به این زودی نمیتونیم ازش خارج بشیم، باید روش کار بکنیم، واقعا عجله ای هم نداریم. دوستان فرمودن واقعا این یه ثمره میخواد برای نظام باشه، بالاخره باز خوب با حساسیت روش کار کرد، چون آبروی دین و مکتب قرار میگیره انشالله. فلذا اونی که در گام اول محل بحث ما هست اینه که این روایت قراره که ثابت بکنه تغییر جنسیت تغییر واقعی نیست. حالا چقدر این روایت میتونه این مدعا رو ثابت بکنه، اصلا چقدر از این روایت میتونیم استفاده بکنیم، چجوری میتونیم استفاده بکنیم، این دیگه بحث هاییست که انشالله در جلسات آتی قدم به قدم بهش خواهیم پرداخت. ولی فعلا شأن صدورش و شأن نزولش و انگیزه ورود به این روایت همینه که بگیم بابا این مورد رو ببینید، این کسی که به عنوان زن شناخته میشد، شوهر داشته، ازدواج رسمی کرده بوده، لکن به خاطر این شرایط تناسلی و آلات تناسلی که داشته، بعدن امیرالمومنین سلام الله علیه به ایشون لباس مردانه می پوشه و بهش حکم مرد مترتب میکنه و با لباس مردانه اون از دادگاه بیرون میکنه. خب تغییر تا این حد زیاد و جدی بوده، همه خیال میکردن ایشون خانومه، ولی امیرالمومنین حکم به مرد بودنش میکنه. اینا قرینه برای اینه که آدم نباید خیلی به حسب ظواهر حکم کنه و گول بعضی از ظواهر رو بخوره. حالا اجازه بدید دیگه وارد بحث بشیم، ببینیم اصلا این مدعا از این روایت قابل استفاده هست یا نه و کجاهای این روایت قابل استناده و چه قسمتهای از این روایت غیر قابل استناده. خب به لطف خدا ما اصل روایت رو دیروز از خارج خوندیم، توضیحش هم دادیم و به لطف خدا الحمدلله این یک تمهیدی شد که ذهن رفقا آماده باشه که دیگه امروز برای تقریر نویسی بتونن راحت مطلب رو یادداشت بفرمان. امروز قاعدتاً باست روی نوشتن روایت کار بکنیم. البته همینطور که یادداشت میفرمایید به مضمون و محتوای روایت هم توجه داشته باشید. تا کجا نوشتید آیه ورسیجی؟ بله، همون ابتدای روایت میشه دیگه. بله، بیان و ذالک. بیا سر خط. ما روا فی صحیحت محمد بن قیس ان ابي جعفر الباقر عليه السلام. حالا به نظرم رسید اگر امکان داشته باشه جناب آقای خداپرست متن این روایت رو با اعرابش انشالله انتظار بفرمایید و بدید آقای سمیعی که توی کانال بارگذاری بکنن. اگر رفا الان جای جا موندن و براشون کلمه ابهام داشت، انشالله امشب بتونن به متن روایت تو کانال مراجعه بکنن، از اونجا بتونن نواقصش انشالله جبران بکنن. هرچند که ما سعی میکنیم کامل عرض بکنیم، ولی بالاخره ممکنه یک کلمه‌ای در ذهن بعضی از دوستان بالاخره خوب جا نیفته. ما روا فی صحیحت محمد ابن قیس عن ابی جعفر الباقر علیه السلام. بیا سر خط. ان شريحا القاضي. دیروز گفتیم، امروز هم می‌خوایم تکرار بکنیم، شريح قاضی که لعنت خدا بر این مرد. حالا به جهت مصالح و ضرورت‌هایی که اتفاق افتاده بود در دوره حکومت امیرالمؤمنین هم بالاخره ایجاب کرد که قاضی القضات ایشون باشه و امر قضاوت رو ایشون به عهده بگیره. ان شریحن القاضین بینما هو فی مجلس القضاء، اذ اتته امرأتون. شریح قاضی بینما، یعنی در حالی که زمانی که در مجلس قضا نشسته بود، توی اون دادگاه خودش و محکمه خودش نشسته بود، یک خانومی بهش وارد شد. اذ اتته امرأتون، ببینید تعبیر روایت رو، وقتی این شخص وارد اون محکمه میشه همه میگن این یه خانومی است که وارد شده، لباس زنانه بوده. فقالت، این خانومی که وارد دادگاه شده داره حرف میزنه، فقالت یه سرخط، ایها القاضی اقض بینی و بین خصمی. ایها القاضی اقض بینی و بین خصمی، جناب قاضی حاکم شهر بین من و دشمن من قضاوت کن. بیا سر خط. فقال لها، ضمیر قال به شریح برمیگرده، لها به این خانم برمیگرده. شریح به این خانم خطاب کرد که و من خصمک، دشمن تو کیه؟ قالت انت. وقتی شریح ازش سوال میکنه که دشمن تو کیه، تو چشاش نگاه میکنه، صاف بهش میگه خود تو دشمن من هستی. دیروز هم عرض کردیم این قاعدتاً یک شگردی بوده، یه سیاستی بوده که بتونه از این طریق شریح رو حساس بکنه که وقت خصوصی براش در نظر بگیره. بالاخره اون مجلسی که افراد دیگه هم بودی، این خانم نمیتونسته این مسائل خصوصی تناسلیش رو به این راحتی جلوی بقیه طرح بکنه. خب اگر از این سیاست وارد نمیشد، شاید شریح به این سادگی تن نمیداد، آماده نمیشد، قبول نمیکرد که یک فضای اسنینه و خصوصی براش فرام کنه. ولی وقتی بهش میگه دشمن من خودتو هستی، خب میگه اگه بقیه باشن آبروی خودم میره، ممکنه واقعا حالا یه حرف حق داشته باشه و آبروی من جلوی بقیه بره. از این جهتی که دستورون مجلس رو براش خلوت بکنید. بله. قال افرجو لها، قال افرجو لها، فافرجو لها. اولی صیغه امر، دومی صیغه ماضیه. افرجو لها دستور شریحه، افرجو لها حکایت از اون کارکنان اون محکمه است که دستور شریح رو پیاده کردن. فدخلت، این افرجو، این راه رو براش باز بکنید، راه رو براش باز بکنید، مجلس رو براش خلوت بکنید، وارد بشه ببینیم چی میخواد بگه. فدخلت، این خانم وارد شد. فقال لها، وقتی که وارد شد و مجلس دیگه حالا قاعدتا اسنینی و خصوصی شد، شریح به این خانم خطاب کرد که و ما ظلامتک، و ما ظلامتک، شکایت تو چیه؟ اینکه با من دشمنی داری، از من شکایت داری، شکایتت علیه من چیه؟ بیا سر خط. فقالت، از اینجا بود که این زن حرف دلش رو، سفره دلش رو شفاف دیگه مطرح میکنه. فقالت ان لی ما للرجال و ما للنساء ان لی ما للرجال و ما للنساء. هم آلت تناسلی مردانه دارم هم آلت تناسلی زنانه. بیا سر خط. قال شرایح. شرایح وقتی میشنوه که این بنده خدا مشکلش اینه که دو جنسیتیه، یهو یه نفس راحت میکشه که دیگه میفهمه این از اون خیالاتی که داشت خبری نیست، شکایت جدی علیه خودش نداره و مشکلش مشکل دو جنسیتیه. به اینجا که میرسه میگه خب که مهم نیست، که چیز خاصی نیست. فإن قال شرایح فإن امیر المؤمنین علیه السلام یقضی علل مبال. موبایل ننویسی یا مبال. مبال یعنی محل خروج بول. فإن امیر المؤمنین یقضی علل مبال. بول از کدوم خارج میشه؟ از هر کدوم که خارج میشه همون تعیین کننده جنسیت اصلی توه. حالا اگر از هر دو خارج بشه ولی مثلا یکیش اصلی باشه شدید بشه، یکیش خفیف باشه، اون اصلی و شدیده ملاک قرار میگیره. قالت، این خانم جواب داد که فإنی ابول منهما جمیعن. این جمیعن تأکید نکته هم داره. فإنی ابول منهما جمیعن و یسکنان معن. هم معن تأکیده و نکته داره، هم جمیعن تأکیده و نکته داره. میگه خروج بول از این دستگاه من هم از هر دوتاشه، هم به یه اندازه و هم انتهاشون با همه. یعنی ورود، خروج، ابتدا، انتها، کیفیت، اندازه و خصوصات همه شبیه به هم. یعنی مقدار فشار، مقدار خروج، کیفیت خروج، زمان آغاز، زمان پایان کاملا مشترکه. بیا سر خط. قال شرایح والله ما سمعت بأعجب من هذا. قسم به خدا که ما این همه حوادث عجیب و غریب اینجا شنیدیم، عجیب تر از این تا به حال نشنیده بودیم. یعنی این عجیب تر نکته است که در طول عمرمون امروز داریم بهش برخورد میکنیم. بله. قالت، این خانم گفت خب حالا عجله نکن. و اعجب من هادا و اعجب من هادا. عجیبتر از اون چیزی که شنیدی نکته دومی است. چیه؟ قال، شرح سوال کرد که و ما هو. یعنی وقتی این زن گفت و اعجب من هادا، شرح کنجکاو میشه میگه و ما هو، چی عجیبتر از این؟ قالت، این زن توضیح داد که جامعنی زوجی فولدتو منه. اعراب بذارید، تقاضا میکنم اینجا اعراب گذاری بکنید که بعدن به اشتباه نیفتید. جامعنی زوجی فولدتو منه، همسرم شوهرم مجامعت کرد ازش باردار شدم. فولدتو منه. و از اون ور و جامعتو جاریتی فولدت منی. از اون ور من مجامعت و مقاربت با کنیزم داشتم، اون کنیزه از من باردار شد. این تیکه رو شلو حالا الان که نه در آینده نشده باز بیشتر روش کار بکنیم. خب یه جهتش اینه که خب اصلا چجور میشه که این با اون کنز مجامعت کرده، وجه شرعیش چی بوده؟ بالاخره میدونید که کنیز به صرف ملکیت برای اون مالک مباح میشه، برای کنیز که صیغه عقد نیاز نداره. این حره هست، این حره هست که چه موقتش و چه دائمش احتیاج به صیغه نکاح داره. ولی غیر حره یعنی در عمه به محض اینکه به ملکیت در بیاد، همون زمان ملکیت دیگه مباح در تصرف میشه. البته حالا شرایطی داره فعلا بمانه. حتی بالاتر از او گاهی از اوقات البته همینا شرایط داره، ولی چون اینجا دیگه کتاب نکاح نیست ما الان نمیتونیم غور بکنیم و ورود پیدا بکنیم، خودش بحثای مفصلی داره که جلساتی رو میطلبه، چند جلسه میطلبه. ولی حالا در مقداری که بتونیم حاشیه بزنیم و گریز زده باشیم که به درد اینجا بخوره، حتی در این بحث کنیز قدیم مرسوم بوده طبق شرط فقهی خودش وقتی مهمانی برای کسی می اومده، اگه مهمان خیلی عزیز بوده بهش می خوب از شهرستان تشریف آوردید، بالاخره شب پذیرایی می کردن، شامشون که تموم می شد و بالاخره سفره جمع می شده، بالاخره بعد از خاموش شدن چراغم اون کنیز می رفته یه پذیرایی جدیدی رو شروع می کرده که تحلیل به اون می شده. حالا دیگه همین مقدار کفایت می کنه. اینا احتیاج به صیغه عقدم نداشته. حالا چجوری مجاز بوده، با چه شرایطی مجاز بوده، اینا بماند. سال هاست که در حوزه های علمی بحث کنیز دیگه جمع شده، به خاطر اینکه خب موضوع خارجی نداره، مبتلا به نیست، فرض این مسائل خیلی کم رنگ شده. ولی اینا میدونید که اصلا از همون کتابهای لمعه که کتابهای اولیه فقه ما هست مباحث کنیز مطرح بوده و گاهی مباحث دقیق و فنی هم داره. الان اینه که اشاره کردم جز مباحث فنی واقعا این مسئله هست. علایال کار نداریم، بالاخره این کنیز به محض اینکه به ملک شخص در میاد، این قسمتش که آیه تصریح آیات قرآن هست که ملک، بله این در همین آیه تصریح شده که به محض ملکیت دیگه جواز تصرف به شرط خودش هست. حالا یه نکته همینه که بالاخره طرز یعنی مصحح و مجوز مقاربت چی بوده، یه مسئله. مسئله دوم، مقاربتی که اتفاق افتاده، خوب دقت بکنید سواله، مقاربتی که اتفاق افتاده، بارداری هم که این کنیز از این شخص شده، حالا ما اسمشو خانم میذاریم، واقعا از ماده منی خود این بوده، اینو خودش صاحب منی بوده، سواله، یا نه این در واقع مساحقه بوده، اون منی که از شوهر خودش در بدنش بوده در این عمل مساقب منتقل به رحم اون شد. مثل قضایی که بالاخره گاهات پیش اومده، اون دختر باکر تو حمام‌های قدیمی که مرد و زن بودن شیفت بودن مثلا تا ظهر آقایون، بعد از ظهر خانوما، و متاسفانه در شیفت بعد از ظهر یک خرابکاری اونجا اتفاق میفته و شسته هم نمیشه، این دختر باکر همونجا میشینه و این جذب رحم میشه و کم کم باردار هم میشه که بعدن حالا به امر پروردگار مشخص میشه اصلا این بارداری از راه حرام نبوده، اصلا مقاربتی صورت نگرفته که بخواد این باشه. بعضی از رحم ها جاذبش خیلی قویه، خیلی قویه. رو همین حساب هم است که در دوران عقد که قبلا صحبتش مطرح کردیم، حالا نمیشه خیلی دیگه واضح و شفاف همون تعبیر فقهش استعمال کرد، بالاخره تو بعضی از اینها توصیه میکنن که همون موقع مراقب باشن، اگه بنای به بارداری ندارن همون موقع مراقب باشن، گاغا تو همون شرایط ظاهری دیگه العاقل و یک فعل اشاره ممکن اون جاذبه قوی کارو خودشو بکنه و دختر باردار بشه. علی حال اینا سوالاتیه اینجا باز روشن بشه. این سوال اول، مصحح و مجوز شرعی این خانم در مقاربتش با کنیز چی بوده؟ اصلا مصحح شرعی داشته نداشته؟ دو، مشخص بشه که او عامل اصلی بارداری واقعا منی بوده که در وجود خود این خانم بوده؟ این اصلا قبل از این در وجودش منی داشته؟ اصلا تحت عنوان احتلام داشته؟ یا نه این صرفا چیزی بوده که متعلق به شوهرش بوده در بدنش مونده، حالا ساعت قبل اونجا بوده، این عصبانه شده رفته جبران کرده ساعت بعد با اون. بعید نیسته به جهت این که سلام علیکم، به جهت این که وقتی که امیرانو بهش میگه به قنبر میگه یه خانم رو باش بفرست، اون جزع فزع میکنه میگه نه نه حضرت خواهش میکنم این کارو نکن. این نشون میده که این زمین های اینطوری توش بوده که ساعت قبل بالاخره در تحت بوده، حالا به هر دلیل بهش خوش نگذشته یا عصبانی شده، سری میره تو قسمت عرض به خدمت شما این کنیزا، خلاصه اونجا تلافش رو در میاره. این باید مشخص بشه واقعا چی بوده. نه اون آلت تناسلیه، مال رجال و نساء یعنی آلت تناسلی، برای همین هم بود که وقتی شوره بهش گفت کدوم مباله، گفت هر دو، هر دو خروجی بود. ولی این که آیا اون ماده منیم در وجودش بود یا نبوده، این روایت دلالتی برای نداره، باید اینا ثابت بشه. اینا همه کلید واژه کده که رفقا برن روش کار بکنن و تحقیق بکنن. فزرب بیا سرخط، فزرب شرایح بفرما سید جان. خب دیگه ما هم رو همین تشکیک داریم میکنیم. بله واقعا اجازه بدید، اون فولدت من یعنی میگه که این کنیز از طریق مقاربت با من باردار شده، ولی اون ماده‌ای که عامل بارداری بوده از وجود خود این زنه؟ یا نه ممکنه که از شوهر در اونجا بوده بعدن تو این عملیات منتقل به اون شده؟ من همین قرینه رو آخه برای همین آوردم که از کردن تو حمام‌های قدیمی اون اتفاق افتاده، در دوره عقد اون اتفاق افتاده، اینا همه رو برای شده. اینا سؤاله که مشخص بشه واقعا تهیه روایت میخواد به کجا برگرده. فضرب شرایح، اینا رو که ما میفهمیم آقای بریم جان دورت بگردم، ولی این سوال روشن بشه که او این آلت رو هم داشته. دقت بفرمایید، این شخص که ما اسمش خانم زیم، او آلت رو هم داشته، مقاربتش هم از طریق همون آلت بوده، ولی اون ماده‌ای که انتقال پیدا میکنه به ذات از خودش بوده، یا ماده‌ای بوده که یک ساعت قبل از شوهرش بهش منتقل شده بعد این هم اومده اینجا تحویل بده. به عنوان یه تشکیکه، نه به عنوان قضاوت قطعی. دقت بفرمایید، ما این سوالا رو تو این روایت داریم طرح میکنیم که موقعی که خواستیم جمع‌بندی بکنیم روی این سوالا حساب کتاب کرده باشیم. فزر به شرایح احدا یدیه علل اخرا متعجبن ثم جاء الى امیر المؤمنین. شریح غازی از شدت تعجب یه دست رو دست دیگه کت میزد و دیگه چون دید نمیتونه خودش مسئله رو حل بکنه، گفت پاشو بریم خدمت امیرالمومنین، خود حضرت مسئله رو برات حل بکنه. بیا سر خط. فقص بسه صاد، فقص علیه قصة المرأة. وقتی شریح با این خانم خدمت امیرالمومنین رسیدن، شریح برای امیرالمومنین، ضمیر علیه به امیرالمومنین برمیگرده، شریح برای امیرالمومنین قصه ای خانم رو تعریف کرد. رفقا اعراب میخواد بذارن، ترجمه لغت میخواد بکنن، نکته برده، هر کار میخواد بکنن. همینجا ما بعد از روایت میدونید تو فقه معمولا ترجمه روایت رو مستقلا املا نمی کنیم، یعنی منتظر ترجمه املا شده نباشید. هر چی که میخواد نکته برداری بکنید در ضمن کار انشاءالله به سلیقه خودتون انشاءالله انجام بدید. فقص علیه قصة المرأة فسألها. وقتی که شریح حرفاشو زد و تموم شد، سألها، سأل امیر المؤمنین از این خانم، عن ذالک، فقالت هو کما ذکر. وقتی که شریح قضیه را تعریف میکنه، امیر المومنین رو میکنه به این خانم، مستقیم از خود خانم سوال رو میپرسه، میگه این حرفات درست بود؟ این خانم هم تایید میکنه، عرض کند که هو کما ذکر، بله یا امیر، تمام حرفاش واقعیت داره، اینا رو خودم اعتراف کردم. بیا سر خط. فقال لها، دوباره امیر المومنین به این خانم خطاب میکنه و ازش سوال میپرسه که من زوجک، علامت سوال، من زوجک؟ قالت، جواب میده که فلانون، اسمشو میاره، آدرسشو میگه، که عرض کردم بعدن مشخص میشه که این همسرش پسر عموشم بوده، این اینا فامیلی پسر عمو دختر عمویی هم داشتن. بیا سر خط. فبعث الیه فدعاه. حضرت کسی رو میفرسته دنبال شوهر این خانوم که اون رو دعوت بکنن وارد مجلس حضرت بشه. طولی نمیکشه، میرن آقا رو احضار میکنه، میاد خدمت امیرالمومنین. فقال، وقتی خدمت حضرت میرسه، حضرت از شوهرش این سوال رو میپرسه. فقال اتعرف هذه المرأة. وقتی اون آقا وارد مجلس میشه، امیرالمومنین به اون آقا خطاب میکنه، اتعرف هذه المرأة، این زنه رو میشناسی؟ قال نعم، قال نعم، هي زوجتي، فسأله عما قالت. دوباره یک بار دیگه امیر المومنین سوال میکنه از اون مرد به عنوان شوهر این خانم، از اون چی که این خانم اعتراف کرده. اما قالت، از اعترافات خود ایزن از شوهرش سوال میپرسه. فقال، شوهرم همه رو تأیید میکنه. فقال هو کذالک، میگه بله، هم زوجنسیتی هست، دعالتی هست، همون قضیه کنیزه واقعیت داره. فقال لهو، وقتی که این مرد همین حرفا رو تایید میکنه، فقال لهو، حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه به این شوهر خطاب میکنه که لأنت اجرعو، جریتر، جسورتر، اجرع، آخرش همزه از جرأت میاد، لأنت اجرع من راکب الاسد، تو از اون کسی که سوار بر شیر میشه و شیر سواری میکنه، تو خیلی جرأتت بیشتره. چرا؟ حیثو تقدمو علیها به هذه الحال، حیث تقدم علیها به هذه الحال، تو نترسیدی واقعا از این شرایط؟ ثم قال یا قنبر ادخلها بیتن، به قنبر دستور داد که این خانم رو وارد یه اتاقش کن. ادخلها بیتن مع امرأتن، با یه خانمی، این خانم رو وارد اتاق کن. چرا؟ تعد ازلاعها، ازلاع جمع زلعه، زلعم یعنی این استخوان‌های پهلو. این تعد زمیرش به کی برمیگرده؟ او خانمی که قرار با این خانم وارد اتاق بشه. تعد ازلاعها، او خانومه، استخوان‌های سینه این خانم مورد نظر رو بشماره. یه سرخط. فقال زوجها، اینجا بود که داد این شوهره در اومد. فقال زوجها یا امیر المؤمنین لا آمنو علیها، لا آمنو علیها رجلن، هیچ اعتمادی ندارم بر این خانم خودم که مردی باش وارد اتاق بشه. ولا اعتمنو علیها امرأتن، تکرار میکنم، لا آمنو علیها رجلن ولا اعتمنو علیها امرأتن. یا امیرالمومنین، نه اعتماد دارم که مردی با این خانم من وارد اتاق تنها بشن، اونم به این شکل. نه اعتماد دارم که زنی با این زن من وارد، از هر دو طرف احساس خطر میشه. فقال علی علیه السلام علی به دینار، دیروز گفتم دینار در مقابل درهم نیست، اسم شخصه، ما اسمشو حاجی دینار میذاریم که دیگه مشخص بشه اسم شخصه. علیه به دینار الخصی، خصی هم که دیروز گفتیم یعنی چی. یا آقای خدا فرست بفرمایید. هم ها خسی رو معنا بکنیم؟ نه بابا، همه بلدن. غیر از خروس با حیوانات دیگه این کار رو میکنن.
میگم مادرهای ما بعض وقتا اینقدر متخصصن، شکم خودش رو پاره میکنن و جاش هم دقیق بلدن، در میانن و شکمش رو میدوزن و برای اینکه چاق بشه این طور این کار رو میکنن که چاق بشه و بهش میگم خسی.
بله، اینو قبلا نمرس، یعنی اون کسی که اونا رو میگیری میکشه. بله. علیه به دینار الخصی و کانه، این کانه زمینش به همین دینار برمیگرده، و کانه من صالحی اهل الکوفه، این حاج دینار ما از بهترین مردان پرهیزگار و با تقوای مردم کوفه بود. و کان یثق به، به شدت هم مورد وثوق امیرالمؤمنین بوده. فقال له یا دینار ادخلها بیتن، این مأموریت به دینار واگذار شد، این خانم رو ببر توی اتاق. و عرها، عریان کردن، و عرها من ثیابها، لباساشو ازش در بیار. عرها من ثیابها و آمرها، بعض از نسخه مرها داره، و آمرها یعنی امرش کن، به اون زن امر کن، ان تشد معذرن، همه لباساش که در ورد فقط یه لون که بپوشه. دیروز معذر رو توضیح دادیم، ازار قمیص معذر، ان تشد معذرن، معذر این لون ما بین سرت و رکبه، سره یعنی ناف، رکبه یعنی زانو، اون پارچه که بین ناف تا زانو رو میپوشنه بهش میگن معذر، یه لونگ بهش بپوش. خب بعد چه اتفاقی بیفته؟ و قد ازلاعها، بعد از اینکه بهش لونگ پوشیدی و لباساش هم در آورد، قد ازلاعها همه ی استخونهای پهلوش شمرده بشه. ففعل دینارو ذالک، دینارم این مأموریت رو با موفقیت رفت انجام داد، کبریت بی خطر و با موفقیت این مسئله انجام شد. ففعل دینارو ذالک، وقت نتیجه چی شد؟ فکان از لاقها سبعت عشر، وقتی حاجی دینار ما این مأموریت رو انجام داد و همه استخونه‌ها رو شمرد، ارزش یا امیرالمومنین تعداد استخونه‌های سینه این بنده خدا 17 عدده، 9 فی الیمین و 8 فی الیسار. ملاحظه بفرمایید تصویر رو، تصویر رو ملاحظه بفرمایید، این استخونهای قفسه سینه انسانه که هم در راست هم در چپه، 9 فی الیمین و 8 فی الیسار. حاج دینار گفت که این 17 تایی که من پیدا کردم 9 تاش تو سمت راست بود، 8 تاش تو سمت چپ بود، یعنی قسمتی چپ یه دونه کمتر داشت. به محض اینکه این گزارش میاد نتیجه این میشه، فالبسها پوشیدن، فالبسها علی علیه السلام ثیاب الرجال. همینجا بود که امیرالمومنین لباسای زنانه رو از تنش در آورد و دست داد که لباسای مردانه بهش بپوشن. البسها علی علیه السلام ثیاب الرجال، لباسای مردانه، و القلنسوه، قلنسوه یعنی کلاه، و النعلین، نعلین مخصوص مردا، و القا علیه، و القا علیه الردا، یه ردا یه عبایی هم رو دوشش انداخت، کلاه که بهش پوشید، نعلین مردانه هم که پوشید، یه عبای مردانه رو دوشش انداخت و لباسای مردانه و تیپ مردانگی، و در یه کلام و الحقهو بالرجال، و الحقهو بالرجال. وقتی که این اتفاقات افتاد، این شوهر شروع کرد به داد و بیداد کردن، همطور دست و پا میزد که هستی من از دستم رفت. فقال زوجها یا امیر المؤمنین ابنت عمی، این که جلوتر عرض کردم معلوم میشه اینا رابطون پسرم و دخترم بوده، از این تعبیر استفاده میشه، ابنت عمی، این دختر عموی منه، وقد ولدت منی، از منم باردار شده، تلحقها بالرجال، علامت سوالم بذارید، تلحقها بالرجال، دختر عموی منه، از من باردار شده، بعد تو اینو به مردا ملحقش میکنین، نعلین براش میپوشین، قلنسوه و کلاه به سرش میپوشین. فقال علیه السلام، امیرالمومنین جواب داد، انی حکمت علیها به حکم الله، من اینجا بر اساس حکم الهی حکم کردم، ان الله تبارک و تعالی خلق حواء من ضلع آدم، خدای متعال حوا رو از پ... پهلوی آدم خلق کرده. کدوم پهلو؟ الایسر، از پهلوی چپ. خلق حوا من زلع آدم، الایسر از پهلوی چپ. الاقصا، الاقصا این اون پایین پایین. اگه تو تصویر بخواد ملاحظه بفرمایید، این پهلوی که هست، حالا این یکیشو ملاحظه بفرمایید، این بالای قسمت گردن میشه، میاد قسمت سینه تا پایین، این قسمت پایین اونم قسمت چپش. خلق حوا من زلع آدم الایسر، یعنی پهلوی چپ، اونم الاقصا از اون قسمت پایین پایین. خب این نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که وقتی که حوا از پهلوی چپ آدم بیرون کشیده شده، سبب شده که یک استخون از این استخونهای سینه مرد دیگه شکسته بشه و حذف بشه. بله. و از لا رجال تنقص، و از لا النساء تمامون. حضرت می فرمان این استخونهای قفس سینه مردا یه دونش کمه برای همین قضیه، ولی استخونای سینه خانوما تمام، او کامله. خب این شده یه ملاک. حالا که شده یه ملاک، این خانومی که حاج دینار رفت وارسیش کرد، معاینش کرد، بررسیش کرد، نتیجه گزارش حاج دینار چی شده؟ این 17 تا استخون داشته، 9 تا سمت راست، 8 تا سمت چپ. این 8 تا که سمت چپه، یعنی اون یه دونه پایینی رو کم داره. وقتی این یه دونه پایینی رو کم داره، پس این همون ملاک مردا رو داره. و حضرت بر اساس این نکته حکم به مردانگیش کرد و لباس مردها رو بهش پوشید. آدرس وسائل الشیعه جلد 26 صفحه 288 ابواب میراث الخنسا باب 2 حدیث 5. خب حالا انشالله این آقای خداپرست زحمت کشن استخراج میکنن، آقای سمیع هم بارگذاری میفرمن. اگه کم و کاسی تو روایت براتون اتفاق افتاد، به کانال مراجعه بفرمایید، از اونجا تکمیلش بکنید. هرچند که ما وقت سند آدرس روایت رو هم خدمتون عرض میکنیم، خودتون هم میتونید مراجعه بکنید، ولی خب این دیگه کار رو کوتاه‌تر میکنه. این متن روایت و توضیحات روایت، الحمدلله توفیق شد که توضیحات روایت رو هم دیروز مستوفیانه عرض کردیم و هم امروز دیگه واقعا الحمدلله تکمیل شد. برای توضیح روایت دیگه ما الحمدلله نقطه کور و مبهمی نداریم، یعنی از اینجا بعد دیگه باید کار بکنیم، رو روایت تحلیل بکنیم، ببینیم واقعا از این روایت چه استفاده میشه، اصلا برای روایت ما چی کار بکنیم. انشاءالله به فضل خدا، به لطف امام زمان علیه السلام که خودش نفس بده، از فردا ماشاءالله پیگیری میکنیم. یه صلوات بفرستیم.